بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. بحث ما حکمرانی در نهج البلاغه بود، نامه 53، یعنی فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر رو داشتیم بررسی می کردیم و ازش درس می گرفتیم. بحثی که امروز داریم بحث حکمرانی جنگ و صلح هست، به ویژه حکمرانی حوزه صلح و امنیت سازی، صلح سازی و امنیت سازی، که یک بخشش مربوط میشه به حوزه سیاست خارجی و یک بخشش هم البته خیلی اندک در ضمن بحث آمده. احیانا گاهی که تهدید داخلی ممکنه که باشه. در بخش اول حضرت مطالبی رو مطرح فرمودن که مهمترین مطلب این قسمت این هست که اگر دشمن شما از شما دعوت کرد که پای میز مذاکره بیایید و صلح عادلانه ای رو پیشنهاد بکنه، صلح حقیقی رو پیشنهاد بکنه، شما ازش استقبال بکنید. در واقع مستحضر هستید که از قدیم الایام این گونه بوده که گاهی واژه ها مفهوم اصلی خودشون رو نداشتن. مثلا گاهی در تاریخ مطالعه میکنیم برای تسلیم شدن تعبیر صلح رو به کار میبردن، میگفتن بیایید صلح کنید، بعد شرایط هم خودشون میگذاشتن روی میز، میگفتن که شروط صلح هم این هست که یک کسی رو ما بگذاریم حاکم این کشور و بعد هم تمام امور کشور بر اساس نظرات ما مثلا اداره بشود. خب اینا رو نمیگن صلح، اینا رو میگن دعوت به تسلیم شدن، دعوت به سازش و امثال اینا. قایم صلح ممکنه باشه ولی صلح عادلانه نباشه. حضرت شرایطی رو اینجا مطرح فرمودن که اگر صلحی که به شما پیشنهاد می شود سه تا ویژگی داشته باشه، شما اون صلح رو بپذیرید. این سه تا شرط، سه تا ویژگی، سه تا فایده، یه فایده برای نیروهای مسلحه، یه فایده برای حکمرانان هست، یه فایده برای کشور و مردم. می فرماید اگر اون صلحی که به شما پیشنهاد شده از سوی دولتی که با شما در حال جنگ بود یا اون گروهی که با شما در حال جنگ بود باعث آرامش نیروهای مسلح بشه، باعث بشه که نیروهای مسلح به بازسازی خودشون بپردازند و خودشون رو تقویت بکنند و آماده بشن که با تهدیدات جدید روبرو بشن، برای حکمرانان هم یه آرامش فکری رو به دنبال بیاره، چون تا وقتی که جنگ هست باید اولویت اول کشور جنگ باشه دیگه، فکر و ذکر و دغدغه و اندیشه مسئولین باید متوجه جنگ باشه. حالا یک صلحی باشه که واقعا آرامش رو برای حکمرانان به دنبال بیاره تا اینا بتونن به مسائل دیگر کشور بپردازن. یه فایده هم برای مردم، اگه اون صلحی که پیشنهاد شده امنیت رو برای کشور به ارمغان بیاره، امنیت رو برای مردم به ارمغان بیاره، از یه همچین صلحی شما دیگه این سه تا ویژگی رو داشت، این سه تا شرط و سه تا فایده رو داشت، هم میتونن شرط در نظر گرفته بشن، هم میتونن فواید و پیامد صلح در نظر گرفته بشن. از یه اینجور صلحی که صلح عادلانه هست و صلح حقیقی هست شما استقبال بکنید. البته در این حال حضرت هشدار میدن که وقتی هم که صلح میکنید حواستون باید باشه به دشمن، چون خیلی وقتها خود پیشنهاد صلح و امضای قرارداد صلح یک دامی هست که از سوی دشمن برای غفلت شما از صحنه جنگ و میدان جنگ مطرح میشه. یعنی به شما میگن بیایید صلح کنید برای اینکه شما از تقویت ارتشتون غفلت بکنید و از توطئه‌های دشمن غفلت بکنید. عذرخواهی میکنم. فلا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک لله فیه رضا. رد نکن صلحی رو که دشمنت تو را به سوی آن دعوت می کند و رضایت خدا هم در آن هست. یعنی یه صلحیه که دشمن پیش قدم شده میگه بیایید صلح کنید. یعنی شما پیشنهاد دهنده نیستی که او فکر کنه که شما مثلا ضعیف شدید. چون بعضی وقتا پیشنهاد صلح برای صلح دهنده ممکنه ضعف تلقی بشه. حالا اینجا حضرت از اون طرف داره میگه، یعنی یه پیشنهاد صلحیه که از سوی دشمن شده، شما میگه این رو رد نکن. البته ولله فیه رضان، به شرط اینکه در این صلحی که پیشنهاد شده رضایت خدا باشه. حالا کی ما میتونیم بفهمیم رضایت خدا هست یا نه؟ وقتی که این سه تا ویژگی رو داشته باشه. فإن فی الصلح، چرا رد نکن صلح رو، صلحی رو که مورد رضای خدا هست؟ چرا میگم رد نکن؟ به خاطر اینکه در صلح واقعی و حقیقی و صلح مورد رضایت خدا که ما ازش به عنوان صلح عادلانه یاد میکنیم، سه تا فایده و سه تا ویژگی هست. یک، دعتن لجنودک. دع یعنی مایه آسایش هست. لجنودک، برای نیروهای مسلح تو این فرصتی میشه که خودشون رو بازسازی بکنن و مجدداً برای تهدیدات جدید احیانا آماده بشن. دو، برای حتم من همومک، باعث میشه که شما هم از اون دغدغه هایی که برای تأمین لشکریان و برخورد با دشمن داشتید یکم آرامش پیدا بکنید. و امنن لبلادک، ویژگی سوم اینه که برای کشور شما امنیت رو به ارمغان میاره. پس سه تا فایده متوجه سه تا رکن کشور شد. یکی نیروهای مسلح، یکی خود حکمرانان و مسئولان، یکی هم مردم. این سه تا فایده رو اگر داشت، پیشنهاد صلح رو رد نکن. ولکن الحذر، کل الحذر من عدوک بعد صلحهی. اما جناب مالک و ای مالک ها، حواستون باشه، احتیاط رو در پیش بگیرید. هشدار هشدار، احتیاط احتیاط از دشمن بعد از امضای صلح. در اسلام پیمان ها محترمه. وقتی که ما مسلمان ها با کشوری پیمانی رو امضا میکنیم، حالا در ادامه همین بحث امروزمون هم میخونیم که حضرت تاکید فرمودن که باید به عهد و پیمان ها عمل کنید. خب اما متاسفانه نسبت به دشمنانمون نمیتونیم این حرف رو بزنیم. کارنامه ای که دشمنان ما دارن در طول تاریخ، کارنامه ای که طاغوت ها دارند، کارنامه‌ای که دشمنان اهل ایمان دارند، کارنامه‌ای که پر از نقض عهد و پیمان ها هست. شما همین برجام رو دیدید دیگه. ایران رفت مذاکره کرد، برجام رو امضا کرد، آمریکایی ها ازش خارج شدن. یعنی چیزی به نام عهد و پیمان براشون اصلا مثل این که ارزش نداره، احترام نداره. بعد اروپایی ها هم همینطور، هی چندین بار ما چنین میکنیم چنان میکنیم، ولی هیچ خبری نشد از عمل به اون تعهدات. لکن الحذر، کل الحذر من عدوه که بعد صلحی، بعد از اینکه پیمان صلح رو امضا کردی، حالا تازه باید مراقبت و مواظبت تو از دشمن شروع بشه. چرا؟ خود حضرت توضیح میده. فان العدو ربما قارب لیتغفل، چه بسا که دشمن به تو نزدیک شده، پیشنهاد صلح داده، لیتغفل، تا تو رو غافلگیر بکنه. فخذ بالحزم، پس احتیاط رو در پیش بگیر. فتهم فی ذالک حسن الظن، اینجا جای حسن الظن نیست جناب مالک. نمیشه بگی خب ما دیگه قرارداد صلح امضا کردیم. قرارداد صلح امضا کردی ولی با هم دوست که نشدید که. چه بسا این قرارداد رو امضا کرد تا تو غافل بشی، تو رو غافلگیر بکنه و حمله اصلی رو شروع بکنه. در کتاب روضة الانوار عباسی که از مهمترین متون سیاسی نوشته شده در عصر صفویه هست و سالها پیش من این کتاب رو تصحیح کردم و منتشر شده، زبان فارسی این کتاب، حدود 1000 صفحه هست و جالبه که این کتاب با همین نامه 53 هم تمام شده، یعنی بعد از همه بحث‌ها جناب محمد باقر سبزواری، مشهور به محقق سبزواری، در آخر کتاب همین نامه 53 را آورده و ترجمه کرده. اونجا ایشون در بحث مذاکرات صلح این نکته رو مفصل توضیح داده و مطرح کرده که همون موقعی که داری قرارداد صلح می نویسی باید در مرزها اعلام آماده باش بکنی، چون ممکنه که همون لحظه دشمن در حال عبور از مرزهای شما و حمله به کشور شما باشه. پس اینجا جای حسن ظن نیست. اینجا اگه کسی حسن ظن رو مطرح، شما حسن ظن رو اینجا باید متهم بدانی. واتهم فی ذلک حسن زن، حسن زن خودت رو متهم بکن. یعنی چی؟ یعنی اینجا نباید حسن زن داشته باشی. فخذ بالحزم واتهم فی ذلک حسن زن. خب این بحث تمام. حالا بعد از عقد قرارداد، ما قرارداد امضا کردیم، چه قرارداد صلح و چه هر قرارداد بین المللی دیگری، می‌فرماید که جناب مالک، ای مالک ها، ای دولت های اسلامی، پیمان های خودتون رو رعایت بکنید. شما نقض کننده پیمان نباشید. ولو از یه پیمانی خوشتونم نیومد نشکنیدش، نقض پیمان نکنید. و ان عقدت بینک و بین عدوک عقدتن، عقده یعنی همون قرارداد، اگر شما منعقد کردی بین خودت و بین دشمنت به قرار دادی، او البسته منک ذمتن، یا پیمانی بین تو و او منعقد شد. چرا دو تا بخش آورده؟ بخش اول مربوط به دشمن خارجی میشه، اونجا قرارداد واقعا بسته میشه. بخش دوم بحث قرارداد ذمه است. او البسته منک ذمتن، شما از یک کسی که تا دیروز باهات دشمن بود الان پذیرفتی که او هم شهروند شما باشه، در زیر سایه امنیت کشور اسلامی زندگی بکنه ولو مسلمان نیست. اینجا اصطلاحاً قرارداد ذمه بسته میشه. قرارداد ذمه مربوط به غیر مسلمان هایی هست که تصمیم میگیرن در سایه دولت اسلامی زندگی بکنن، چه اونجایی که با دشمن خارجی پیمان بستی، چه پیمان صلح چه غیرش عامه، که اینجایی که با غیر مسلمانان داخل کشور خودت یه سندی امضا کردی برای اینکه امنیت اینها رو تأمین بکنی. فحط عهدک بالوفا، به عهد خودت وفا بکن. اینجا مراقب باش که خلف وعده نکنی. ورع ذمتک بالامانه، اونچه که اون رو به عهده گرفتی این رو مراعات بکن. امانت دار اون چه که به گردن گرفته ای باش. ورع از همون رعایته. ذمتک یعنی بر عهده گرفتی، امانت هم که معلومه. امانت دار اون چه که بر عهده گرفته ای باش، مراعات بکن چیزی رو که بر عهده گرفتی بر اساس امانت. یعنی خیانت نکن در این توافقی که شد و شرایطی که پذیرفتی. واجعل نفسك جنتا دون ما اعتید، خودت رو سپر تعهدات خودت قرار بده. یعنی اگر شد حتی جان خودت رو برای رعایت اون عهد و پیمان باید هزینه کنی. مسلمان باید به رعایت عهد و پیمان شناخته بشه. البته اینها همه در صورتیه که طرف مقابل به عهد و پیمان و قراردادی که امضا شده وفادار باشه ها، و الا اگه او عهد و پیمانو لغو بکنه که اینکه ما بیاییم هی بگیم نه ما رعایت میکنیم که فایده ای نداره. این در صورتی که او پیش قدم در نقض پیمان نشده باشه. استدلال هم میکنه حضرت، این دعب حضرت بود در همه این فرمان که پیوسته برای حرفهایی که میزد استدلال هم میکرد. میفرماید فإنه لیس من فرائض الله شیء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. جناب مالک، این یه امر عموم بشریه ها، رعایت عهد و پیمان یک امر صرفا دینی نیست، دینی هم هست ولی از اون واجباتیه که همه انسان‌ها هم برش توافق دارن. بعد در ادامه حضرت میگه حتی مشرکان هم عهد و پیمانی رو که می‌بستن بنا داشتن که رعایت بکنند، یعنی مشرکان هم از نقض عهد و پیمان بعدشون میومد با اینکه مشرک بودن. تا چه رسد به ما مسلمان‌ها؟ چرا؟ می‌فرماید به خاطر عواقبی که نقض پیمان‌ها داره. اگر قرار باشه که پیمان‌هایی که امضا میشه محترم دانسته نشه، خب سنگ روی سنگ بند نمیشه دیگه. یعنی زندگی تو دنیا برای همه سخت میشه. فإنه لیس من فرائض الله شیء، هیچ واجبی از واجبات الهی نیست که مردم بر او شدید تر از وفای به عهد اجتماع کرده باشند با همه تفرق احوایشان، یعنی با اینکه امیال، انگیزه ها، اهداف، منافع هم متفاوته و با همه تشتت آرایی که دارن، با همه دیدگاه ها و نظرات مختلفی که دارن، یکی مسلمانه، یکی مشرکه، یکی اهل کتابه، یکی اصلا ممکنه لایک باشه، یکی ماتریالیست باشه، با همه تفرق احوا و تشتت آرا، اما همه انسان ها همه متفق القولن حداقل در حرف سر بحث وفای به عهد و پیمان، همه وفای به عهد و پیمان رو بزرگ میشمرن. این یکی از معدود واجبات خدایی و الهی هست که همه مردم برش اتفاق دارن، عموم بشریه قطع نظر از دین و ایمان افراد، با هر گرایش و اندیشه و میلی که افراد دارند. بعد مثال میزنه، میگه وقد لزم ذلک المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب القدر. حتی مشرکان در بین خودشون رو وفادار میدونستند به عهد و پیمانی که امضا میکردن، دون المسلمین، تا چه رسد به مسلمان ها، به ما مسلمان ها که خدای متعال در قرآن خودش دستور داده که اوفو بالعهود، اوفو بالعقود، به عهدتون، به پیمان هاتون، به قرارداد هاتون وفادار باشید. چرا حتی مشرکان هم به عهد و پیمان خودشون سعی میکردن وفادار باشن؟ لمستوبلو من عواقب القدر. استوبلو یعنی چون آزموده بودند عواقب قدر رو، قدر با غین یعنی خیانت رو، عواقب پیمان شکنی رو میدونستند که عواقب پیمان شکنی چیه. اگه قرار باشه که عهد و پیمان ها محترم نباشه دیگه انسان روی امنیت و صلح رو هیچگاه نمیتونه ببینه، چون دعوت کنی که بیایید قرارداد صلح امضا کنی میگن چه فایده، شما قرارداد رو محترم نشماری چه فایده. الان شما ببینید مرزهایی که بین کشورها هست اینا همه بر اساس قراردادها و توافقها هست دیگه. اگه قرار باشه که قراردادها و توافقها احترامی نداشته باشه، خب از هیچی دیگه، یعنی دنیا باید به هم بریزه، پیمانهایی که با بین کشور، پیمانهایی که بین خود آدم ها امضا میشه، انسان ها انواع و اقسام فعالیت ها رو دارن، اینا همه بر اساس یه سری توافق هاست. این امضایی که زیر این کاغذ زده میشه یعنی توافق دیگه. لمستوبلو من عواقب القدر، چون آزموده بودن، میدونستند که پیامد خیانت در عهد و پیمان چیست. فلا تعذرن به ذمتک، فلا تخیسن به عهدک، فلا تختلن عدوک. سه تا دستور اکید و شدید میده. باز من همینجا بگم خیلی از این دستوراتی که مخصوصا جلسه امروز و فردا میخونیم، ما میدونستیم که مالک یه شخصیتی نبوده که مثلا خدای نکرده اهل خیانت در امانت باشه مثلا اینا رو انجام میداده، ولی حضرت داره یه دستورالعمل حکومتی مینویسه برای همگان و برای مالک و آیندگان و برای کسانی که این نامه قراره که در دستشون باشه، در بهشون برسه. بذار شما به ذهنتون نیاد که مگه مالک همچین آدمی بوده. نه، حضرت داره یه سند تنظیم میکنه. شما وقتی دارید یه بخشنامه ای تنظیم میکنید به اون شخص مخاطب کار ندارید، به جایگاه حقوقی او کار دارید. یعنی کسی که در یه مسندی مثل حکومت مصر قرار میگیره باید آیین نامه، دستورالعمل و الگوی حکمرانی به شکل مشخص بدون ابهام در اختیار او قرار بگیره تا او اینا رو بره رعایت کنه. فلا تقدرن نه به ذمتک، تعذرن نخوندم عذرخواهی میکنم، فلا تقدرن نه به ذمتک. تقدره از همو قدره، یعنی خیانت در امانت نکن، پیمان شکن نباش، اهل قدر، قدر با غین نباش. فلا تقدرن نبه ذمتک، پیمانی رو که امضا کردی نشکن. فلا تخیسن نبه عهدک، پیمانی رو که بستی درش خیانت نکن. فلا تختلن نبه عدوک، در امضای پیمان صلح دشمنت را فریب نده. یه نکته مهم اینجا بگم، چون ممکنه الان به ذهنتون بیاد که آقا ما این همه خوندیم الحرب و خدعه، دشمن دشمنه دیگه، ما باید هر چه میتونیم مثلا سر دشمن کلاه بگذاریم. الحرب و خدعه، نه از صلح و خدعه. ما هر چه طراحی داریم باید در جنگ استفاده بکنیم. اصل غافلگیری، اصل فریب دشمن، اینا مال جنگه. اما وقتی پای میز مذاکره میشینیم برای صلح، میخواییم صلح امضا بکنیم، باید از مکر و فریب و خدعه اجتناب بکنیم، چون اون پیمان بر جا نمیمونه. یعنی اگه واقعا دیدیم دشمن ما آمده و دنبال صلحه، اونم دنبال یک صلح عادلانه، ما هم باید دنبال یک صلح عادلانه باشیم. یعنی وقتی میگیم دنبال صلح عادلانه هستیم، توی این دیگه هیچ کلکی نیست، واقعا دنبال صلح عادلانه باشیم. رضا حضرت میفرماید که توی امضای پیمان، قرارداد، حالا چه صلح چه غیر صلح، عنایت داشته باشید. اینجا بحث عامه ها، وقتی داریم قرارداد امضا میکنیم، وقتی داریم پیمان میبندیم، میفرماید ولو طرف مقابل دشمن تو باشد سرش نباید کلاه بگذاری. اسلام دنبال کلاه گذاشتن سر دیگران در پیمان ها نیست، اسلام دنبال سلطه نیست. اگرم جنگی گاهی پیش میاد برای نجات مستضعفانه، نه برای سلطه پیدا کردن برای کشور. سلطه از نظر اسلام چون ظلم مردوده. بعد میفرماید این دستورات رو اگر رعایت نکنی مخالفت با خدا کردی. خیلی جرأت میخواد. و کسی که با خدا مخالفت میکنه معلومه که انسان عاقل سعادتمندی نیست. جز جاهل شقی با خدا کسی مخالفت نمیکنه. فانه لا یجترئ علی الله الا جاهل شقی. بر خدا کسی جرأت پیدا نمیکنه مگر جاهل شقی. یعنی چی؟ یعنی اگه این دستوراتی رو که دادم اجرا نکنید مخالفت با خداست. این حرفایی که من زدم اینا حرفای خداست، دستور خداست برای رعایت امانت داری، برای رعایت عهد و پیمان، برای پرهیز از فریب دشمن در مذاکرات صلح. باز عنایت داشته باشید، حواستون باشه، بحث جنگ الان نیست. نشستید دوریه میست که یه صلح عادلانه داشته باشید. اینجا نباید بحث دغلکاری و فریبکاری و اینجور چیزها مطرح باشه از سوی ما مسلمان ها. البته باید مراقبت بکنیم که دشمن هم سر ما کلاه نگذاره. فقد جعل الله عهده و ذمته امنا افضاه بین العباد برحمته و حریما یسکنون الى منعته و یستفیدون الى جباره. حضرت تحلیل میکنه که چرا نباید خدعه کرد. میفرماید خدای متعال عهدش را و پیمانش را امنن افضاه بین العباد برحمته قرار داده. مایه امنیت، امنیتی که گسترش داده اون رو بین همه بندگان با رحمت خودش. یعنی یه امر انسانیه، یه امر انسانیه. خدای متعال برای همه انسانها این رو میخواد. میخواد خدای متعال دوست داره که هیچ انسانی به هیچ انسانی کلک نزن، ولذا تأکید داره بر رعایت عهد و پیمان. عهد و پیمان امضا کردید، عهد و در امضای عهد و پیمان، تنظیم عهد و پیمان، اصلا شما که دیگه اومدید و به خدا ایمان آوردید، مراقب باشید که اهل خدعه و فریب نباشید. حالا بله، و حریمن یسکنون الی منعته. خدای متعال این عهد و پیمان ها رو یه حریمی قرار داده که مردم در پناه اینها به آرامش برسن، یسکنون ساکن بشن، آرامش بگیرن. الا منعته، منع یعنی پناهگاه، در پناه این عهد و پیمان ها. یستفیدون الا جباره، یعنی به فیض برسن در سایه این عهد و پیمان ها. حالا یه قاعده حضرت میگه، فلا ادغاله ولا مدالسته ولا خداع فی. جناب مالک، سه چیز ممنوعه، سه چیز از اصول سیاست خارجی اسلام در حوزه حکمرانی معاهدات، قراردادها، پیمانها و به ویژه پیمان صلح، و به ویژه پیمان صلح، نه جنگ. این سه تا ربطی به جنگ نداره. جنگ اونجا میدان دیگری داره. البته در خود جنگ هم ظلم ممنوعه، خروج از عدالت ممنوعه. فلا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. همونجا هم دستور خدای متعال اینه که تجاوز یه گروهی به شما باعث نشه که شما از جاده عدالت خارج بشید. ولی اونجا در جنگ میگه الحرب خدا، بالاخره نمیشه ما هر چی داریم به دشمن اعلام کنیم، ما چی داریم، چه جوری میجنگیم، کی حمله میکنیم. اون اصول و آداب خودش رو داره. اما در پیمانها، در معاهدات، مخصوصا تو حوزه صلح سازی و امنیت سازی، فلا ادغال. ادغال ممنوعه. ادغال یعنی چی؟ به هر نوع فساد ادغال گفته میشه. فلا مدالسته. تدلیس ممنوعه. تدلیس چیه؟ فریب. این که شما یه چیزی رو تزیین بکنی تا یه جوری نشونش بدی که اونجوری نیست. در اصل مثلا برای حوزه آرایشگری به کار میره. یه کسی مثلا سن زیادی داره، آدم کهنسالیه، شما یه جوری آرایشش میکنی که جوان معلوم بشه. تدلیس هم پس ممنوع، یعنی فریب ممنوع. ولا خداع فی، خیانت هم ممنوع. بگی الان من اینجوری مینویسم امضا میکنم، بعد زیرش میخوام بزنم، امضاها رو بذار از این بگیرم، ادغال ممنوع، تدلیس ممنوع، خیانت هم ممنوع. لا تعقد عقدا تجوز فیه العلل. حالا میخوای قرارداد امضا بکنی، میفرماد وقتی که قرارداد رو امضا میکنی باید دقتهایی داشته باشی که یه سری مسائل رو رعایت بکنی. نکته اولی که حضرت میفرماید اینه، به عنوان یه قاعده میگه قرارداد دارای ایراد رو منعقد نکن. قشنگ قرارداد رو بخون، موادش رو بخون. اگر ماده ای تو قرارداد هست، بندی تو قرارداد هست، تبصره ای تو قرارداد هست که ایراد داره از نظر شما، خب اون قرارداد رو امضا نکن. ولا تعقد یعنی منعقد نکن عقدن قراردادی را که تجوز فیه العلل. تجوز فیه العلل یعنی راه رو برای علل باز میکنه. علل به هر گونه فساد و خیانت و فریب گفته میشه. یک قراردادی رو امضا نکن که درش یه ماده ای هست که این ماده راه رو برای فریبکاری باز میکنه. شما میگی منظور من این بوده، اون میگه نه منظور ما این بوده، توی کشور ما این اصطلاح به این معنا هست، شما میگی نه ما فکر میکردیم به این معنا هست. از قشنگ دقت بکنید که در خود قرارداد یه چیزی نباشه که راه فریب و خدعه و تدلیس رو باز کنه. دو، ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد و توثقه. عبارتهای سستی در عهدنامه نیارید، در قرارداد روی یک عبارتهای لحن قول. لحن قول یعنی عبارت‌های سست. یه عبارت سستی رو مورد اتکای خودتون قرار ندید بعد از این همه تأکید و به اصطلاح توثقه‌ای که در واقع صورت گرفت، بعد از محکم‌کاری و دقت در قرارداد، این همه تأکید شده که باید به اصطلاح قرارداد رو قرارداد محکمی امضا کنید، عبارت‌های سست درش به کار نبرید که بعد یه مبنایی بشه برای عدول از قرارداد، یا بهانه‌گیری بخواد مبنای بهانه‌گیری بشه. الا یدعون نکذیق امر لزمک فیه عهد الله الا طلب انفساخه بغیر الحق. خیلی مطلب مهمیه، این خیلی مهمه. شما یه قراردادی رو امضا کردی، بعد از قرارداد که امضا کردی، حالا از این قراردادی که خودت امضا کردی با اختیار خوشت نمیاد. چرا خوشت نمیاد؟ میگه که این بندش بند خوبی نیست. حالا بعد یا متوجه میشی یا به هر نحوی به هر حال، میفرماید بعد از اینکه قرارداد رو امضا کردی دیگه بهانه‌گیری برای لغو قرارداد نکن. نرو به سمت اینکه قرارداد رو به هم بزنی. اگه دشمن به هم بزنه که باز عرض میکنم اون دیگه بحث دیگریه. لا یدعونک ضیق امرن، یعنی تو رو دعوت نکنه اون به اصطلاح فشاری که احساس میکنی در قرارداد هست، احساس میکنی یه مشکلی توی این قرارداد هست. اون مشکل و اون به اصطلاح امری که در قرارداد به نظرت نامطبوع میرسه، ناخوشایند میرسه، او تو رو وادار نکنه که قرارداد رو فسخ بکنی. لازمه که فیه عهد الله که ملزم شده که بهش عمل بکنی، چون قرارداد رو امضا کردی، به سمت طلب انفساخش به غیر حق. به غیر حق مفسرین و شارحین نهج البلاغه فرمودن غیر به اصطلاح توضیحیه، یعنی نمیخواد بگه که اگه به حق بود شما چیز کن قرارداد رو نقض بکن. نه دیگه، شما قرارداد رو امضا کردی، تا طرف مقابل نقض نکرده و برخلاف مفاد نمیتونی نقض کنی، مگر اینکه در خود قرارداد نقض قرار و لغو قرارداد مشخص شده باشه و شما از اون اصول استفاده بکنی، و الا برخلاف قرارداد شما نمیتونی قرارداد رو نقض بکنی ولو یه مطلبی تو قرارداد باشه که شما خوشتون نیاد. ماجرای صلح حدیبیه رو در تاریخ همه شما بلدید دیگه. اونجا بعضی از موادی در قرارداد گنجانده شد و بعضی از کارهایی شد که پیامبر صلی الله علیه و آله اونها رو قبول کردن، ولی بعضی از مسلمان‌ها قبول نمی‌کردن. ولی حضرت محکم روی اونها ایستاد. یکیش این بود که اگر کسی از مکه مسلمان بشه بیاد پیش مسلمان‌ها، مسلمان‌ها تحویلش بدن به خواست مشرکین، اگه مشرکین خواستن اونها رو تحویل بدن. پیامبر به این متعهد بود. یعنی کسی از مسلمان ها اگر می آمد، کسی از مکیان مسلمان می شد می آمد پیش پیغمبر، چنان که همونجا بعد از امضای قرارداد یه مورد اتفاق افتاد. حضرت خیلی روشن می فرمودن که برادر مسلمان، ما با مشرکین قرارداد امضا کردیم که اگر کسی از مکه مسلمان بشه بیاد پیش ما، ما تحویلش بدیم، اگه اونا تقاضا کردن البته. حالا خیلی جالبه که همین امری که از نظر برخی از مسلمان‌ها نامطبوع و نامطلوب بود و اونها ناراحت شده بودن که چرا یه همچین چیزی رو پیغمبر قبول کرده، همین به مرحله رسید که مشرکین از پیغمبر تقاضا کردن که این ماده قرارداد لغو بشه. چرا؟ چون مسلمان‌هایی که یعنی مکیان و کسانی که در مکه بودن مشرک بودن مسلمان می‌شدن از این قانون خبر داشتن و میدونستن هم که پیغمبر به قرارداد عمل میکنه. بعد از دو سه بار که این اتفاق افتاد گفتن خب ما اصلا نمیریم مدینه، ما میریم یه منطقه دیگری. اینا رفتن یه منطقه دیگری مستقر شدن، برای خودشون به مرور یه جمعی شدن و شروع کردن به برخورد با مشرکان. مشرکان دیدن که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. چرا؟ چون عمل کرده اینها رو که به پای حکومت پیغمبر که نمیتونن بنویسن، به خاطر اینکه اینها اصلا در قلمرو به حکومت پیغمبر نیستن، اصلا اینها پیش پیغمبر نرفتن. لذا از پیغمبر خواهش کردن که این ماده قرارداد لغو، اینا هم بیان پیش شما و زیر نظر شما باشن تا ما امنیت داشته باشیم. ببینید یه قراردادی شما وقتی امضا نکردی دست شماست، میتونی امضاش نکنی، ولی وقتی میخوای امضا کنی خوب بررسی کن در قرارداد هیچ نقطه خلل ضعف ایرادی وجود نداشته باشه. اما بعد از اون که امضا کردی دیگه مطلبی به ذهنت رسید، حق نداری که قرارداد رو نقض بکنی، این ممنوعه. فإن صبرك على ضيق امرن ترجو انفراجه و فضل عاقبته خیر من قدر تخاف و تبعته و ان تحیط بک من الله فیه تلبه لا تستقبل فیها دنیاک ولا آخرتک. هم لا تستقبلو داره هم لا تستقیلو داره. الان متنی که شما میبینید لا تستقیلو هست، ولی در بعضی نسخ هم لا تستقبلو هست. حالا به هر دو شکل معنا میکنید. می‌فرماید صبر تو، میشه صبر استراتژیک، صبر تو بر اون مشکل، بر اون ضیق امر، یعنی بر اون ایرادی که تو متوجه شدی که توی قرارداد هست، یا اون سختی که این قرارداد برای شما ایجاد کرده. شما یه قراردادی رو آگاهانه امضا کردی، اما یه ماده اونجا هست، یه بندی هست که یه سری مشکلاتی رو برای شما ایجاد کرده، باید صبر بکنید، حق نقضش رو ندارید. این صبر شما بر اون مشکلی که اون قرارداد برای شما ایجاد کرده خیر من قدر تخاف و تبعته، این بهتر از اون خیانتیه که از تبعات شما میترسید. چون خیانت در عهد و پیمان و نقض عهد و پیمان یه پیامدهایی داره، طرف مقابل شما هم دست به اقداماتی میزنه دیگه. خب دو تا کلمه رو معنا نکردم، اونم معنا کنیم. ترجو انفراجه و فضل عاقبتی، یعنی یه صبری که امید هست که برای شما فرجی حاصل بشه. و امید هست که عاقبت نیکی انشالله به عهده براتون به دنبال بیاره. همون مثال صلح حدیبیه که عرض کردم مثال خوبیه. یه ماده‌ای بود، مسلمان‌ها ناراحت از اون ماده، همون ماده بعداً شد مایه قوتشون. پس صبر بکنید تا یه چیزی تو قراردادی که امضا کردید، آقا این چیه؟ چرا اینو پذیرفتید؟ مصلحت ایجاب کرد حکمران و دولت اسلامی اون قرارداد رو به هر دلیلی امضا بکنه. صبر کنید، زیر قراردادتون نزنید. نباید اینطور باشه که یه دولت اسلامی میاد یه قراردادی امضا میکنه به نحو آگاهانه و مشروع، بعد یه کسانی به خودشون اجازه بدن بگن ما اینو آتیشش میزنیم و زیرابشو میزنیم. عرض کردم مگه دشمن پیش قدم بشه؟ اگر دشمن پیش قدم شد، بله، دشمن پاره کرد، ما آتش میزنیم. تعبیری که مقام معظم رهبری در مورد برجام به کار بردن، گفتن اونا پارش بکنن ما آتیشش میزنیم. شما رعایت نکنید، خب ما هم رعایت نمیکنیم، ولی ما شروع کننده نباید باشیم. فإن صبرک علی ضیق امر که ترجو انفراجه، امید هست که یه فرجی حاصل بشه و پیروزی در آینده رو انشالله براتون به دنبال داشته باشه. این بهتر از اینه که خیانتی بکنید و پیمان شکنی داشته باشید که بعداً از پیامدهاش میترسید. و در دنیا و آخرت هم نمیتونید پاسخگوی اون باشید عند الله. و ان تحیط بک من الله فیه تلبه، تلبه یعنی بازخواست، یعنی این دستورات خدا بود دیگه. اگه تو مراقبت نکنی، صبر نکنی بر این پیمانی که امضا کردی، بعداً مورد بازخواست خدا قرار میگیری. چطور میخوای جواب خدا رو بدی؟ لا تستقبل و فیها دنیا که ولا آخرتک، یا لا تستقیل و فیها دنیا که ولا آخرتک. تو نه در دنیا نه در آخرت پاسخگوی پیامدهای این تصمیم خودت، یعنی این خیانتی که کردی و این پیمان شکنی کردی، نمیتونی باشی. چون هم از نظر عرف محکومی، هم از نظر شرع محکومی. خب این بحث تمام. از اینجا به بعد تا پایان این نامه یه سری هشدارها اومده. حضرت 5 تا بحث رو به عنوان خط قرمز اعلام کردن، با عنوان ایاکه آمده. ایاکه 5 تا هشدار مهم هست که البته هر کدوم یه توضیحاتی داره. خب این هشدارها رو میخونیم. مخاطب این هشدارها حکومت هست، خود مالک هست، یعنی اینکه در عالی ترین سطوح باید به این هشدارها توجه بشه. این هشدارها به گونه ای هست که بحث دوام و بقای دولت درشون مطرحه، بحث زوال و بقای حکومت در اینها مطرحه، بحث خشم و غضب و یا خشنودی خدا درشون مطرحه. یعنی اگه رعایت نشه، غضب خدا رو در پی داره، اگه رعایت بشه، خشنودی خدا رو در پی داره. اولین هشداری که حضرت دادن به مالک اشتر در مورد ریختن خون بیگناهان هست. فرمودن مالک هشدار حواست باشه که خون بیگناهی و خون ناحقی ریخته نشه. چرا؟ پیامدهایی داره که حضرت توضیح دادن. مقدمتاً عرض بکنم که قتل‌ها انواعی داره، مستحضری دیگه. در میان ما خیلی مشهوره، میگیم قتل عمد، قتل خطا. قتل عمد، قتل خطا. ولی باید دقت بکنیم که خود قتل خطا دو جوره. یعنی یک وقت خطای محض، یعنی اصلاً اون کاری که فرد انجام داده نتیجهش نمیشده مردن یه آدمی. مثلا طرف رفته شکار، داره شکار میکنه، این تیر رو شلیک کرد، تیر خورد به مثلا یه سنگی، از اون سنگ کمانه کرد، خورد به یه آدمی، اون آدم مرد. این میشه خطای محض. یه وقت نه، یه کاری داره میکنه، این کار ممکنه به هر حال یه اتفاقاتی بیفته نتیجهش مرگ یه سری آدم هم بشه. مثلا رانندگی، ما پشت فرمون میشینیم راه میفتیم تو جاده، احتمال تصادف وجود داره، بله. ممکنه توی اون تصادف آدم هایی هم بمیرن، بله. این هم قتل عمد نیست. لذا بعضی وقتا از اینها تعبیر میشه به قتل شبه عمد مثلا. یا یه کسی رو قاضی دستور مثلا مجازاتی براش صادر کرده، این مجازات رو انجام میدن، تنبیهش میکنن، بعد طرف میمیره. یا طرف مثلا رفته بیمارستان که درمان بشه، یه آمپولی میزنن، یه آثاری داره، طرف میمیره. یعنی نمیخواستن بکشنش، ولی احتمال این که توی همچین جاهایی همچین اتفاقاتی بیفته هست. این بحث اولی که الان حضرت دارن، بحث قتل شبه عمد، نه قتل عمدی. یعنی نکتهی که الان اینجا میگن بحثش به طور کلیه. یعنی اگر خون کسی که بیگناه ریخته شد، این باید برای حکومت مهم باشه. خب میخواد شبه عمد باشه، میخواد عمد باشه، میخواد خطای محض باشه، خود ریختن خون یه آدم بیگناه باید برای حکومت مهم باشه. باید این رو رسیدگی بکنه تا آخر خط معلوم بشه که چه اتفاقی افتاده. حالا در ذیل این بحث شارحان نهج البلاغه احادیث بسیار زیادی از رسول الله صلی الله علیه و آله آوردن، آیات زیادی از قرآن کریم آوردن که من آدرس بعضی از آیات رو یادداشت کردم، حالا خواهید دید انشاءالله. پس این بخش اول بعضی از شارحان گفتن که کلن مربوط میشه به ریختن خون بیگناهان به غیر عمد. چرا؟ چون در ادامه بحث عمد رو حضرت جداگونه مطرح کردن. این دیدگاه مشهور هست راجع به این بخش اول. ولی به نظرم شاید دقیق تر اینجور باشه بگیم. بگیم این بخش اول داره حضرت حساسیت حکومت رو نسبت به ریختن خون بیگناهان به طور کلی برمی انگیزه. یعنی نمیخواد بگه که تو آدم نکش، منظورش این نیست. خب مالک که آدم نمیکشه، بلکه میخواد بگه که اگر در قلمرو به حکومت تو خون بیگناهی ریخته شد، اون آدمی ریخته شد که هیچ حکمی صادر نشده، در هیچ کجا محاکمه نشده، شما باید پلیس داشته باشی، دستگاه قضایی داشته باشی، این قصه رو بررسی بکنن و حق به حقدار برسه. حالا از سوی حکومت هم اگر اتفاق افتاد همینطور، از سوی خود حکومت هم اگر اتفاق افتاد همینطور. حالا ما متن رو میخونیم، در پایان متن باز من یه جنبندی خواهم داشت. خواستم فقط توجهتون رو به این جلب بکنم که این بحث قتل انواع اقسامی داره، حواسمون باید به این بحث باشه. پس هشدارها: اول ریختن خون بیگناهان میفرماید که پیامدهای زیادی داره. یکی از پیامدهاش سقوط دولته. حالا من متن رو میخونم: ایاکه و دماء صفکه ها به غیر حله ها. جناب مالک هشدار از خونریزی به غیر حله ها، یعنی جایی که حکم قضایی وجود نداره. یه وقتی کسی قصاص میشه، قتل عمد مرتکب شده، قصاص میشه، خب این که اشکال نداره. یا که و دما بپرهیزید، مراقب خون مردم باشید، و صفکه ها به غیر دما، و ریختن خون اونها به غیر اینکه حلال باشه، یعنی بدون حکم قضایی، بدون قصاص، بدون مجوز، بدون اینکه جنگی باشه. یه وقت جنگی بین دو تا کشور اتفاق میفته، خب میجنگن، یه عده کشته میشن، یه وقتی عده علیه حکومت دست به اسلحه میبرن، شلیک میکنن. یعنی میفرماید اینا نه، به غیر حله ها، در مواردی که جایز نیست. فانه لیس شیئون ادنا لنقمتن یا ادعا لنقمتن، دو تا نسخه داره، من هر دوتاش رو بر شما نوشتم. ولا اعظم لتبعتن ولا احرا به زوال نعمتن فانقطاع مدتن من صفک دماء به غیر حقها. پیامد ریختن خون افراد بیگناه چیه؟ عرض کردم حالا چه خود حکومت، چه خود حکومت، چون میگه یاکه و دما و صفکه ها به غیر هلا، چه در حکومت توسط دیگران، یعنی در قلمرو به حکومت توی مالک توسط دیگران. خون آدمی ریخته میشه باید بررسی بشه، خب اونجایی که مجوز نداشته و حکم قضایی نداشته، از باب قصاص یا جنگ نبوده. پیامدهاش چیه؟ پیامدهای ریختن خون افراد بیگناه چیه؟ یک، انتقام الهی. می‌فرماید که این ادنا لنقمتن هست، یعنی نزدیکترین چیزی که باعث انتقام الهی میشه ریختن خون افراد بیگناه. یا ادعا لنقمتن هست، یعنی برانگیزاننده ترین مطلب برای انتقام الهی. دو، لا اعظم لتبعتن، این شدیدترین مجازات الهی رو در پیش داره. و لا اعظم که آمده یعنی بزرگتر از این نیست برای مجازات الهی، برای نزول مجازات الهی برای یه جامعه از قتل آدم بیگناه. لا احرا بزوال نعمتن، هیچ چیز دیگری سریعتر از قتل آدم بیگناه زوال نعمتها رو به دنبال نداره. نعمتهایی مثل از قبیل امنیت، از قبیل آرامش، سعادت. در یه جامعه خدای نکرده اگه کشت و کشتار بخواد را بیفته، هر کسی رو دلش خواست بکشه و اینها، خب هر کسی دست به اسلحه میبره دیگه، اونجا نعمتها زوال پیدا میکنه. چهارم، منقطاع مدته، هیچ چیزی برای سقوط حکومت‌ها به اندازه ریختن خون افراد بیگناه تأثیر نداره. و انقطاع مدت، چهار تا پیامد تا اینجا بیان شد، حالا البته ادامه داره هنوز. سفک دما به غیر حقها، این چهار پیامدی که گفتیم، انتقام الهی، تشدید مجازات الهی، سرعت زوال نعمت، سقوط حکومت، اینها همه پیامدهای ریختن خون افراد بدون مجوز هست، بدون اینکه خدا اجازه داده باشه که خون اونها ریخته بشه. عرض کردم در قصاص خب مسئله استثناست دیگه، چون میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. یه پیامدی هم در قیامت داره، البته این پیامدها ادامه داره، حالا میخونیم ان شاء الله در ادامه. والله سبحانه مبتدع بالحكم بين العباد فيما تصافكم من الدماء يوم القيامه. جناب مالک روز قیامت که بشه، میدونید دادرسی خدا میان بندگان از کجا شروع میشه؟ اولین چیزی که خدای متعال مورد رسیدگی قرار میده همین خونهایی که به ناحق ریخته شده. والله سبحانه، خدای سبحان آغاز می کند داوری بین بندگان را در فیما تصافکو من الدماء یوم القیامه، در اون خونهایی که ریخته شده در روز قیامت، داوری رو خدا با اینها شروع می کنه. خب اینجا البته شارحین بحث کردن که این روایت ها متنوع، مثلا بعضی روایت ها میگه که خدا اولین چیزی که رسیدگی میکنه مثلا بحث نماز. حالا اینجا حضرت میفرماید که اولین چیزی که خدا رسیدگی میکنه بحث خونهای ریخته شده هست. وجوه جمعی هم ذکر شده، ولی شاید بهترین تعبیر این باشه که بعضی از بزرگان هم فرمودن که این والله سبحانه مبتدع بالحکم فلان، که برای خونها اومده، برای نماز هم اومده، حتی در مواردی برای چیزهای دیگه هم اومده، اینا یه جور سبک بیانه برای اینکه اهمیت مطلب رو به ما بگه. یعنی این عبارت بیش از اون که ناظر به امر قیامت باشه که اونجا حالا اول کدوم پرونده بعد کدوم پرونده، میخواد بگه این بحث خیلی مهمه، یه سبک بیانیه، در واقع ما باید با این زبان آشنا بشیم. بعد میفرماید که فلا تقوین سلطانک بسفک دم حرام، یه تمرکزی میکنه روی اون خونی که ممکنه از جانب حکومت ریخته بشه با خیال تقویت حکومت. یعنی یه وقت ممکنه که حاکمی، استانداری، فرمانداری فکر کنه که مثلا این خون اگه ریخته بشه من این بیگناهو بکشم. بعضیا تو تاریخ میخونیم دیگه، الان هم هست تو دنیا، بیگناهانی رو میکشتن برای اینکه اون قلدرها حساب کار خودشون رو بکنن. ما در اسلام همچین چیزی رو نداریم. در اسلام بزرگان اسلام جان خودشون رو میدادن برای نجات مردم. ببینید امام حسین علیه السلام از جان خودش و زن و بچه میگذره برای چی؟ برای نجات مردم. شما ببینید مثلا شهید عزیز ما، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، این شهدای دفاع از حرم، اینها جان خودشون رو دادن برای نجات مردم منطقه از دست اشرار و جنایتکاران که پشتیبانشون نظام استکباری بود. شهید سلیمانی جان خودش رو داد توسط امریکایی ها به شهادت رسید. برای چی؟ جرمش چی بود؟ چون برای نجات مردم منطقه داشت کار میکرد. پس شما این طرف که نگاه میکنید میبینید که رهبران اسلامی، بزرگان اسلامی، اینا جانشون رو میدادن برای نجات مردم. ولی حکومت‌هایی هم تو تاریخ بودن. اینجا حضرت داره حکمرانی اسلامی رو از غیر اسلامی جدا میکنه. عرض کردم مالک که از این کارا نمیکرد که. مالک کسیه که به لحاظ تاریخی اثبات شده است. حضرت فرمود که جایگاه مالک نسبت به من، جایگاه من نسبت به پیامبر. همون جایگاهی که من نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله داشتم، همون جایگاه رو مالک نسبت به من داره. پس اینجا حضرت داره چیکار میکنه؟ اینجا حضرت داره خطکشی میکنه. چون میدونه که بعداً کسانی به اسم خلافت و نمیدونم سلطنت اسلامی و اینا چه بلایی سر اسلام میارن، داره چهره حکومت علوی رو از غیر اون جدا میکنه. لا تقوین سلطانه که به صفک دمن حرام. جناب مالک مراقب باش قدرت خودت رو با ریختن خون حرام تقویت نکنی. خون حرام یعنی چی؟ یعنی خونی که ریختنش حرام است. وقتی آدم بیگناهی رو کسی بکشه، این خون حرامی بوده، محترم بوده، نباید اونو میکشته چون بیگناه بوده. جناب مالک هشدار، مواظب باش. راه تقویت حکومت ریختن خون بیگناه نیست، ممنوع. فلا تقوین، نه نهی هست، دوباره نون تاکید ثقیله هم داره. چرا؟ فان ذلک مما یضعفه. اولین مشکلی که این ایجاد میکنه یضعفه، دوم و یوهنه، سوم بل یزیله، چهارم و ینقله. ریختن خونه بیگناه ریعت نمی کنه، بلکه چهار تا پیامد میتونه داشته باشه. اولین پیامدش یضعفه هست، یعنی تضعیف میکنه قدرت تو رو. کنر نیست که یه دولت، یه حکومت بیگناهی رو به شهادت برسونه که. دو و یوهنه، اصلا موجب سست شدن پایه های قدرت میشه. سه بل یزیله، بلکه اصلا قدرت رو ساقط میکنه، دولت رو ساقط میکنه. و ینقله، دولت رو منتقل میکنه به دیگران، انقلاب میشه. پس کشتن بیگناه اینجا میفرماید چهار تا پیامد داره برای دولت ها: ضعف دولت، دست شدن پایه های دولت، سقوط و زوال دولت و انتقال دولت به دیگران، از گروهی به گروه دیگر. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد. خب این اولی تمام شد. دومی بحث قتل عمد. رضا عرض کردیم که این چیزی که تا حالا گفته شده راجب قتل غیر عمده، قتل غیر عمد از روی بیتوجهی که ممکنه از حکومت یا غیر حکومت سر بزنه، اما اون بخش اخیر، پاراگراف اخیر به خود حکومت توجه داشت که حکومت ممکنه یه وقت روی کردش اینطوری باشه که شما دیدید در قائله اخیر در کشور خود ما با مصوبه دستگاه های مسئول گفتن برای اینکه خدای نکرده خون بیگناهی یه وقت از سوی پلیس به زمین ریخته نشه، پلیس باید بدون اسلحه بره و قائله ها رو کنترل بکنه. وقتی دست پلیس مثلا اسلحه باشه، ممکنه دیگری هم از خود اشرار، از خود اوباش اسلحه بیاره شلیک کنه به مردم، یا پلیس شلیک کرد. فلسفه حضور بدون اسلحه پلیس همینه، این میخواد خونی ریخته نشه، خونی ریخته نشه. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البدن. جناب مالک، در مورد قتل عمد نه عذری پیش خدا داری نه عذری پیش من داری. چرا؟ به خاطر اینکه در قتل عمد قصاص بدن هست. عبد یعنی قصاص، یعنی تو عمدن کسی رو بکشی قصاص میشی. هر کسی، باز تاکید میکنم، مالک همچین کاری رو نمیکنه، که حضرت میخواد شدت حکم رو بیان بکنه، جدیت مسئله رو بیان بکنه. تو مالک هم اگر کسی رو عمدن بکشی، نه در نزد خدا نه در نزد من، هیچ عذری ازت پذیرفته نیست. عمدن اگه کسی رو بکشی قصاص میشی، مگر حالا اولیای دم عفو بکنن، اون بحث دیگریه. ولی حضرت داره از جایگاه حاکم مسلمین میگه که قتل عمد حکمش قصاصه. و این ابتلیت به خطأ. حالا یه مدل سوم عرض کردم، قتل سه نوعه، حضرت هم هر سه نوعش رو گفت. و این ابتلیت به خطأ، وقت واقعا خطای محض اتفاق میفته، اصلا تقصیر شما نداری. فافرت علیک صوتک او سیفک او یدک بالعقوبه. یه شلاقی میزنی، نمیدونم شمشیری میزنی، یا کسی رو یه مثلا مشتی میزنی، میگه داده طرف مرد. فان فی الوکزته و ما فوقها مقتله. میگه در یه مشت زدن و بالاتر از مشت زدن، توی مثلا یه شمشیری که به سمت طرف به هر دلیلی زده شد، یا شلاقی که زده شد، گاهی قتل اتفاق میفته، ولی تو نمیخواستی که بکشی طرف رو. که میگه اگه یه همچین اتفاقی افتاد، ناخواسته خطأً اتفاق افتاد، باز وظیفه شما اینه که سراغ اولیاء مقتول، اولیاء دم برید و حقشون رو ادا کنید، دیه رو باید بپردازید. فلا تطمحن بک نخوتون نخوتو سلطانک عن ان تؤدی الى اولیاء المقتول حقهم. اون سرمستی قدرت، غرور قدرتی که ممکنه قدرتمندان رو بگیره، ما صاحب دولتیم، صاحب قدرتیم، اینها تو رو وادار نکنه که از اینکه سرباز بزنی که حق اولیای مقتول رو بهشون بپردازی ها. مبادا یه همچین اتفاقی بیفته، مبادا غرور قدرت خود. فلاتت محنه هم به معنای غروره، یعنی مبادا غروری که تو داری، نخوت هم که آمده همین معنا رو میرسونه، مبادا باز دارد تو را. فلا تطمحنه، اون کبر و اون به اصطلاح احساس قدرتی که میکنی، اون مبادا مانع تو بشه، غرور قدرت تو مبادا مانع بشه که دیه اولیای مقتول رو به اولیایش بپردازی. باید دیه بپردازی. پس قتل چند جور شد؟ قتل عمده که آیه 32 مائده و 93 نساء بهش اشاره داره، قتل شبه عمد، قتل عمد که اینجا هم مورد دوم بود که حضرت آورد، فرمود حکمش قصاصه دیگه. قتل شبه هم مثل تصادفات امروز، قتل خطای محض مثل پرداخت تیر برای مثلا شکار، ولی این بره و کمانه بکنه به یک کسی بخوره و اون در واقع بمیره، که تو بخش سوم آمد. اینجا بخش سوم آمد، این هشدار اول حضرت دادن. خب اول هشدار دوم بحث خودمون رو امروز تمام میکنیم. 5 تا هشدار گفتیم در مجموع هست و اول بحث رسیدیم، اول هشدار دوم. انشاءالله فردا به حول و قوه الهی بحث رو از هشدار دوم به بعد ادامه میدیم. خب آیه دکتر بهنام مطلبی مرقوم فرمودن ظاهرا. آیه مهندس بیارید من ببینم فرمایش دوستان رو. بحث ما تمام، وارد سوالات و یادداشت‌ها و مطالب شما میشیم. بله آقای دکتر بهنام، شما به نظرم باز کنید میکروفونتون رو و مطالب خودتون رو بفرمایید، استفاده بکنیم از محضر شما. خب احتمالاً
سلام
بفرمایید. من چون متوجه فرمایش شما نشدم، خودتون توضیح بدید و بفرمایید که مطلب چیه.
عرض ادب و احترام و قبولی طاعات و عبادات شما. یه مطلبی رو که حضرت عالی فرمودی توی بخش ترتب اینکه اول این یسق قدما مورد سوال قرار میگیره، بعد اول نمازه یا اول روزه است یا هر مطلب دیگه‌ای که شما فرمودید، من با تمسک به دعای جوشن عرض کردم که این تیکه آیه این فرد از دعای جوشن که یا من لا یشغله سمع عن سمع یا فعل عن فعل یا قول عن قول یا سؤال عن سؤال، از نظر من ترتب اول و دومی در سؤال خداوند معنا و مفهوم نداره. این اولویت رو برای ما مهم گفته شده، وگرنه
بله. لذا عرض کردم که این معید
حال نمیدونم یه استنتاج من درست بوده یا نه.
نه فرمایشتون رو متوجه شدم. نه من متوجه نشدم که چی میخواستید بگید. الان معلوم شد که ناظر به کدوم بخش صحبت من بود. برای همین عرض کردم که ما در روایاتی داریم که چندین مطلب رو به عنوان اولین مسئله در رسیدگی روز قیامت گفتن. عرض کردم بزرگان اینطور فرمودن که ما باید زبان شارع رو یاد بگیریم، یعنی مقصودش این نیست که اونجا یه سوالی اول میشه بعد سوال دوم سوم چهارم. این بیان برای اهمیت مطلبه، یعنی وقتی میخواد بگه که یه چیزی خیلی مهمه، یکی از روش‌های بیانی معصومین برای اینکه بگن یه مطلبی خیلی مهمه حواستون باشه چیه؟ همینه که میگن که از این مسئله اول از همه سوال خواهد شد. خب یه شیوه بیان برای بیان اهمیت مطلب، نه اینکه واقعا توی روز قیامت اونجا مثلا همین که الان جناب عالی هم از فراز دعای جوشن کبیر آوردید، میخواد بگه که یه دادگاه اینطوری تشکیل میشه بعد خود بعد این سوال رو، اصلا در مقام بیان یه همچین مطلبی نبوده. در اصل این فرمایش میخواست به ما بگه که ریختن خون بیگناه خیلی گناه بزرگیه، از گناهان کبیره هست، از چیزهاییه که خدا ازش نمیگه. اینو میخواد بگه یه سبک بیانه در واقع. توی اون حدیث دیگه میخواد بگه نماز خیلی مهمه، اگه کسی نماز رو ترک بکنه مرتکب گناه بزرگی شده. برای اینکه این رو به شنونده برسونه یه سبک بیان اینجوری داره، به این شکل بیان میکنه. در مقام به اصطلاح بیان شیوه محاکمه در قیامت اصلا این روایات ظاهرا نباشن. این یه سبک بیانی لذا عرض کردیم هست. البته بزرگان این رو فرمودن، من از اون
متشکرم آقای دکتر. به هر حال ببخشید ما مسئله ای که عرض کردیم و سوال کردیم دلیل بر ندونستنمون بود، نه
نه نه نه خواهش میکنم، نه میگم کمک کرد که بحث روشن‌تر بشه. فرمایش خوب. خب جناب آقای اکبری مرحوم فرمودن که بعد از حالا تشکر و قبولی طاعات عبادات، نوشتن مسئله صلح یکی از مسائل حکمرانی در تجربه جمهوری اسلامی ایران بوده است. تشخیص صلح کردن و مصداق اینکه چه زمانی و کدام کشور میتواند مورد مصالحه و معاهده قرار بگیرد وجود دارد و هنوز مسئولان نتوانستند به یک جمع‌بندی نهایی در این باره برسند، مثل صلح با غرب یا آمریکا و غیره. مشکل از کجاست؟ ببینید این مسئله جزء امور حکومتیه. در خود همین متنی هم که خوندیم حضرت فرمودن که اگر یه صلحی با یه شرایطی که فرمودن چه شرایطی و با یه منافعی که هم برای مردم منفعت داشته باشه، هم برای حکمرانان، هم برای ارتش و و و بعد بررسی های کارشناسی این که مفادش چی باشه، فرمودن در مجموع حالا شما تصمیم میگیری که این صلح واقعی هست که بری سراغش یا نه. در جمهوری اسلامی اتفاقا خب 598 بود که در قطعنامه 598 اونجا تصمیم گیری حضرت امام رحمت الله علیه فوق العاده راهبردی و اتفاقا درست هم هست. یعنی اونجا با اینکه خیلی ها مثلا شاید نظرات دیگری داشتن، ولی امام با شجاعت و با اتکال به خدای متعال فرمودن که من خودم این رو میپذیرم و عواقبش رو هم خودم بر عهده میگیرم که در جریان هستی. در مورد آمریکا و غرب، آقا معظم رهبری حفظه الله با اون بینش بلندی که داشتن، خب در موارد مختلفی آمدن و فرمودن که اینا جدی نیستن و راست نمیگن، به اینا نمیشه اعتماد کرد، اصلا اینا دنبال حل مسئله نیستن، اینا دنبال سلطه هستن، اینا اصلا دنبال مذاکره نیستن، اینا میان اون طرف میز میشینن میگن ما میگیم شما مثلا بگید چشم. خب مسئولینی بودن که میگفتن نه اینجوری نیست. خب حضرت آقا بحث برجام رو به عنوان یک مورد فرمودن برید ببینیم معلوم بشه دیگه، بالاخره این انجام بشه. خب این انجام شد، نتیجه چی شد؟ یعنی این بسیار بسیار مهم بود دیگه. واقعا آورده های بسیار زیادی داشت مذاکرات برجام و امضای برجام برای جمهوری اسلامی ایران و برای افکار عمومی و برای نخبگان ما که اگه میخوان این مسائل رو تحلیل بکنن دیگه یک مسئله عینی در مقابل چشمشون هست. با مذاکرات فراهانی که شد و با همه حالا انقلت و قلت ها اون امضا شد، نتیجه چی شد؟ ترامپ اومد روی کار، برجام رو پاره کرد، انداخت دور به همین راحتی و تکیه کرد به قدرت خودشون دیگه. و اروپایی ها هم کاری نتونستن بکنن، دیگران هم کاری نتونستن بکنن. بله ببخشید یه چند لحظه وقفه اتفاق افتاد. خب این یه تجربه هست دیگه، دوباره هم آمدن که همینجوره دیگه، میبینید که چه اتفاقی افتاده. یعنی واقعا وقتی ما بررسی میکنیم ایراد و مثلا سردرگمی در سمت جمهوری اسلامی وجود نداره. اتفاقا برداشت من اینه که در سطح جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی مسئله خیلی روشن، جنبندی ها خیلی خوب صورت گرفته، چون علی رغم عرض کردم اون اختلاف نظری که بود، مقام معظم رهبری آمدن و اجازه مذاکرات رو دادن، همون دفعه هم این دفعه. ولی خب این طرف مقابل هست که به نظر میرسه به دنبال دفع الوقت و به دنبال این هست که از طرق دیگری در واقع به جمهوری اسلامی آسیب بزنه، مخصوصا از طریق به قول خودشون تحریم‌های فلج کننده و امثال اینها. به هر حال بحث مهمی هست، یعنی مطالبی که در نامه 53 آمده در باب صلح سازی و امنیت سازی به نظر میرسه که قابل توجه هست. و حالا ما مختصر بحث کردیم چون بنا داریم که دیگه انشالله جلسه بعدی بحث رو به پایان برسونیم، ولی جای کار و تطبیق و اینها داره. در جلسات گذشته هم عرض کردم که خوبه اصلا توسط دستگاه مختلف بحث نامه 53 مورد بررسی تفصیلی قرار بگیره، متناسب با مسائل خودشون و البته مصادیق جدید. خب یکی از دوستان مرقوم فرمودن که ماجرای هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی و غیر عمدی بودن آن را با فرمایش حضرت تطبیق بفرمایید که چگونه باید برخورد کرد با متخلفان اون. خب اینکه خوشبختانه دادگاهش هم برگزار شد و احکام هم صادر شد، اون چه که ما از فرمایش حضرت برداشت میکنیم اینه که در این جور موارد دیه در واقع اون مقتولین پرداخت میشه از سوی حکومت و مورد رسیدگی هم قرار میگیره که ببینن خطای محض بوده یا از جنس اون به اصطلاح خطایی که درش احتمال این جور اتفاقات هم هست. به هر حال این که کسی که پشت سیستم بوده میگه من موشک کروز دیدم و من به موشک کروز در واقع شلیک کردم. حالا اون شلیک دوم هم که ثابت نشد چون توی جعبه سیاه هم که چیزی نبود، یعنی از اون هم چیزی نتونستن برای اون استفاده بکنن، ولی به هر حال میگه من موشک کروز دیدم، من به موشک کروز شلیک کردم. این که حالا چه اتفاقاتی اونجا افتاده، خب متخصصین اون مقداری که من و شما مطالعه کردیم نظرات مختلفی دارن، ولی به هر حال جمهوری اسلامی این بحث رو پذیرفت، دادگاهش هم برگزار شد، پرداخت دیه رو هم قبول کردن و به نظر میرسه که به نظر من اینطور میرسه با این مقدار مطالعاتی که دارم. حالا من دسترسی به پرونده که نداشتم یا در مقام قضاوت و قاضی پرونده هم نیستم، ولی به هر حال این جبرانی که بعد میشد طبق فرمایش حضرت اتفاق افتاد، یعنی حکومت آمد به عهده گرفت که این موشک از سوی کاربر ما شلیک شده، این کاربر ما هواپیما رو به شکل موشک کروز دیده و لذا به او شلیک کرده. ولی خب به هر حال این دادگاهش هم برگزار شد که معلوم بشه که چقدر در واقع اون کارگزاران، اون عوامل انسانی در این مسئله نقش داشتن و چه مقدار به سمت خطای محض میره یا به سمت غیر عمدی بودنی که ازش یه همچین پیامدی ممکنه که در بیاد. خب التماس دعا دارم تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله خدا توفیق بده که فردا هم در محضرتون باشیم و از محضر نامه 53 انشالله استفاده ببرید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.